با سلام و احترام و عرض شب بخیر خدمت دوستان و فرهیختگان محترم در گروه مدیران حرفه‌ای منابع انسانی و تشکر مجدد از مدیریت محترم گروه که برای بار چندمی فرصت در اختیار من قرار دادن که امشب با موضوعی به عنوان پرسونال برندینگ در بستر دیجیتال در خدمت شما باشم. سال نو رو هم مجددا خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. پس قانون اول اینه که ما اموشن رو باهاش سر و کار داریم، با احساسات آدم سر و کار داریم و بایستی بتونیم اون رو برای ایجاد نگرش مثبت از خودمون در ذهن آدم ها بایستی احساس افراد رو بتونیم در واقع مخاطب قرار بدیم و دیالوگ کنیم باهاش. قانون طلایی دوم این هستش که برای پرسونال برندینگ حتما باید متمایز باشیم، یعنی متمایز بودن شرط اصلی. همطور که تو بیزینس میگیم یه بیزینس یک کسب و کار زمانی مزیت رقابتی به دست میاره، بر رقبای خودش غلبه میکنه که متمایز باشه، دیفرنشییت کنه، یه کالایی رو ارائه بده که دیگران ارائه ندادن، یه خدمتی رو ارائه بده که دیگران ارائه ندادن. در پرسونال برندینگ هم همینه. زمانی ما میتونیم پرسونال برندینگ برای خودمون ایجاد کنیم، برند شخصی برای خودمون ایجاد کنیم که حتما در جایی یا در ویژگی از بقیه متمایز باشیم. حالا چه جوری متمایز بشیم؟ روش های مختلفی هست برای ایجاد تمایز که بعضی هاشو تو این اسلاید ها من اشاره کردم، ولی به هر حال ما باید یه چیز متفاوتی عرضه کنیم نسبت به دیگران. مثلا آوردم کلیپ های طنز سوریلند رو دیدید یا انیمیشن های دیرین دیرین، انیمیشن دیرین دیرین که تو شبکه اجتماعی دست به دست میشه و فوروارد میشه تو گروه های مختلف، چرا انقدر در واقع اقبال به وجود اومده؟ شاید به خاطر همون تمایزه، یه تفاوتی داشته از بقیه. مسائل خیلی سیاسی و دغدغه های اجتماعی رو به زبان انیمیشن اینفوگرافی کوتاه تصویری یا ویدیویی در کلیپ های یه دقیقه‌ای کوچیک طراحی کرده با یه صداگذاری های خیلی دوبلور های خیلی حرفه‌ای. خب این یه تمایزه، یه تفاوتیه که به چشم میاد و سریع معروف میشه، مشهور میشه. اون طلایی سوم که اینجا نوشتم اینه که هر چقدر بتونی خودت باشی و تظاهر نکنی، خودت باش و تظاهر نکن. اصولا افرادی که میخوان تو فضای پرسونال برندینگ فیلم بازی کنن، ممکنه حالا در کوتاه مدت یا یه تعداد مخاطب رو بتونن حالا شاید فریب بدن به نوعی و فالوور جمع کنن برای خودشون یا طرفدار جمع کنن، ولی در بلند مدت اگر شما خودت نباشی این برملا میشه و بین هویت واقعی شما با اون چیزی که دارید عرضه میکنید، این تفاوتش برای مخاطب آشکار میشه و مقبولیت و محبوبیت و شهرت خودت رو شما از دست میدید توی پرسونال برندینگ. پس هر چقدر به خود درونت برسی، خودت باشی و تظاهر نکنی، احتمالاً در پرسونال برندینگ میتونی موفق تر باشی. قانون طلایی چهارم خیلی جالبه که من اینجا نوشتم، هویت آفلاین و آنلاین خودتون رو هماهنگ کنید. در ادامه همون قانون سوم، تو قانون سوم گفتیم خودت باش، تو قانون چهارم اشاره میکنه که خب دیدید که الان امروز روز همه افراد توی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و اینستاگرام و اینا آدمای خیرخواهی هستن دیگه. حالا صرف نظر از اینکه خود واقعی آدم‌ها چیه، همه تو فضای مجازی خیرخواهن، همه دوستدار صلحن، همه دوستدار محیط زیستن، همه انتقاد میکنن به چیزای بد و این حرفا. خیلی خب، توی پرسونال برندینگ در بستر دیجیتال ما زمانی که هویت آنلاینی برای خودمون ایجاد میکنیم، خب یه سری مخاطب به سمت ما جذب میشن. منتها نکته اینجاست، برای اینکه این در واقع جذب شدن کوتاه مدت نباشه، حتما باید خود واقعی ما با خود دیجیتال ما یکسان باشه. پس من مجبورم هویت آفلاینمو و هویت آنلاینمو با هم هماهنگ کنم. به خاطر همین بعضی موقع هویت زیبای آنلاینی که ما برای خودمون داریم میسازیم پیشرانی میشه تا هویت نامطلوب آفلاین خودمون رو اصلاح کنیم. یعنی گاهی حضور افراد برای پرسونال برند در دنیای دیجیتال باعث شده که اینها آدم‌های بهتری بشن، چون فهمیدن وقتی میخوان معروف بشن حالا مورد قضاوت قرار میگیرن، مورد قضاوت اطرافیان قرار میگیرن، بیشتر دیده میشن. به همین خاطر شاید بیشتر سعی کنن که در اصلاح خودشون در فضای واقعی در واقع ممارست بیشتری به عمل بیارن. قانون طلایی پنجم خیلی مهمه، اینو من توی مطالعات مختلف تجربیات مختلف بهش رسیدم واقعا، که لازم نیست حتما تو انسان کاملی شده باشی تا شروع کنی که پرسونال برندینگ در فضای دیجیتال رو بخوای آغاز کنی. لزوما اینطوری نیست که مثلا حتما سلبریتی بشی بعد شروع کنی حالا دیجیتال مارکتینگ برای پرسونال برندینگ، یا حتما پروفسور سمیعی باشی که شروع کنی حالا پرسونال برندینگ. نه، از تلاش های کوچیکت، از موفقیت های کوچیکت میتونی مطلب درست کنی، با دیگران به اشتراک بذاری، به تدریج در فضای دیجیتال خودتو ظاهر کنی، نه اینکه منتظر باشی اول معروف بشی، اول به کمال برسی و بعد شروع کنی حالا پرسونال برندینگ رو شروع کردن. از هر آنچه که داری، از هر استعدادی که وجود داره و آنچه که به فعلیت رسیده، میتونی شروع کنی برای اقدامات پرسونال برندینگ. قانون شیشم هم میگه بدون خلق ارزش برای دیگران برند شخصی دوامی نخواهد داشت. به هر حال ما توی برندینگ وقتی میگیم بایستی یه نیازی رو از یک جامعه مخاطبی برطرف کنیم، یه ارزشی باید برای بقیه خلق کنیم، یه محصول، یه خدمت، یه چیزی، یه محتوای غنی و مفیدی برای ارائه باید داشته باشیم. اما خیلی جالبه، ما توی برندینگ شخصی تو بستر دیجیتال دو تا چیز رو باید از هم تفکیک کنیم، یکی وسعت برند، یکی عمق برند. خب وسعت برند یعنی چی؟ یعنی تعداد افرادی که شما رو میشناسن هر چقدر بیشتر باشن، وسعت برند شما بیشتر. مثلا اون شخصی که اون سلبریتی که توی اینستاگرام مثلا 5 میلیون فالوور داره نسبت به اون کسی که مثلا 1 میلیون فالوور داره، وسعت برندش وسیع‌تره. این میشه وسعت برند که ممکنه حالا قسمت ظاهری برند شما باشه، یعنی یه کوه یخو در نظر بگیرید 20% روی آبه و دیده میشه. این وسعت برند اون کوه یخیه که روی آب قرار میگیره و جنبه های ظاهری برندینگ شخصیه دیده میشه. ولی یه چیزی داریم به نام عمق برند. عمق برند یعنی اینکه حالا در واقع شما به عنوان یک کسی که در حوزه پرسونال برندینگ داری فعالیت میکنی، چیزی برای عرضه داری یا نه، سوادی داری، معلوماتی داری، دانش فنی داری یا نه، عمقت چقدره، چقدر آدم عمیقی هستی. این میشه عمق برند. ممکنه شما یه فردی باشی با وسعت برند زیاد ولی عمق کم. این در کوتاه مدت خیلی ممکنه جذاب باشه ولی در بلند مدت شما حذف خواهی شد و طرفداران شما از بین خواهد رفت. پس در واقع وسعت برند در کنار عمق برند اهمیت داره. خب اون چیزی که تو پرسونال برندینگ راحت تره ظاهر سازیه، یعنی ابزار دیجیتال مارکتینگ خدا رو شکر بستری فراهم کرده، خیلی از افراد میتونن بیان باهاش در کوتاه مدت بسیار معروف بشن، وسعت برند ایجاد کنن. ولی خب اگه عمق نداشته باشن، این وسعت برند هم روزی از دست خواهد رفت. یه شعری از حضرت حافظ هستش، میگه هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. در گذشته زمان حافظ ظاهرا افرادی بودن به نام قلندر که حالا ویژگی های معرفتی و باطنیشون این بوده که افراد بسیار مثلا خیرخواهی بودن، تارک دنیا بودن، به مادیات توجه نداشتن، ولی خب مشخصه ظاهریشون این بوده که مثلا موی سرشون تراشیده بوده. یه عده ای احتمالا پیدا شدن اون زمان که حالا موی سرش خودشون رو میتراشیدن که مثلا به دیگران بگن آقا ما هم قلندریم. و در واقع اینجا گفته میشه هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشست کلاهداری و آیین سروری داند. به هر حال توی این اسلاید یه تعداد از برندینگ های متداولی که جنبه های ظاهری داره، حالا لزوما اینا رو آوردیم به این معنی نیست که اینا بده لزوما، ولی به هر حال میخوام بگیم که این چیزهایی هستش که توی بحث ظاهر و اپیرنس تو فضای دیجیتال مد شده برای پرسونال برندینگ. کت و شلوار برندینگ داریم، بعضی با کت شلوارشون خیلی معروفن، کلاه برندینگ داریم، ریش سیبیل برندینگ داریم، عینک برندینگ داریم، حالا مثلا لبخند برندینگ داریم. یه عده از افراد هستن که مثلا توی ویدیوها و استوریهایی که توی اینستاگرام میذارن همیشه وقتی صحبت میکنن یه لبخندی به لبشون دارن و همیشه هم زاویه دوربین یه جوری تنظیم میکنن که لبخنده حتما دیده بشه. و انواع و اقسام برندینگ های ظاهری که اینجا دارید ملاحظه میفهمید، منتقد برندینگ، به نظر من برندینگ و الی آخر. نکته بعدی که میخوایم اشاره کنیم، اسلاید محافظت از شهرت آنلاین آوردیم، اینه که واقعا به دست آوردن محبوبیت سخته ولی حفظ اون شهرت از اونم سخت‌تر. در فضای دیجیتال شما میتونی یک شبه محبوب شی و یک شبه منفور بشی، شهرت آنلاینت کاملا از دست بره. مثالش شرکت هواپیمایی کانادایی بود که یه زمانی یه موسیقیدانی، یه فرد که حالا تو عرصه موسیقی بود، با سوار این هواپیما شد، گیتارش رو داد قسمت بار. بعد وقتی که حالا پیاده شد و اینا، این گیتارش توسط این در واقع وقتی بهش بار رو تحویل دادن، گیتارش آسیب دیده بود، شکایت کرد، شکایتش به جایی نرسید، میخواست خسارت بگیر و حالا دیگه به هر حال شکایتش به جایی نرسید، خیلی عصبانی شد و اینا. با اون گروه موسیقی که داشتن اومدن یه کلیپی رو درست کردن و این رو تو یوتیوب خیلی منتشرش کردن. یه گروه خیلی گمنامی بودن ولی علیه اون شرکت هواپیمایی یه کلیپ ویدیویی انتقادی ساختن که مثلا فلان شرکت هواپیمایی گیتار من را شکست، این اسم آهنگش بود. و این آهنگ انقدر محبوب شد، انقدر هیت شد، اصطلاحاً وایرال شد، دست به دست شد که در زمان خودش تبدیل شد به یکی از پربازدید کننده ترین ویدیوهای داخل یوتیوب و سهام اون شرکت هواپیمایی در ظرف یه هفته یه ماه بسیار افتاد و ریزش کرد و بعد حالا اون شرکت هواپیمایی در صدد بر اومد که جبران کنه و خلاصه دلجویی کنه از این فرد. کاری نداریم، هدف این هستش که عنوان بشه که در فضای آنلاین این شهرت و اعتبار میتواند یک شبه به وجود بیاید یا تخریب شود. پس محافظت از شهرت آنلاین بسیار اینجا اهمیت داره. پس با احتیاط باید وارد شبکه های اجتماعی سوشل مدیا شد برای ایجاد برندینگ. سرچ کردن اسم خودتون خیلی مهمه. اسم و فامیلی شما رو خودتون رو تو گوگل سرچ کنید. گفتیم کارفرماها میان در واقع شما رو در شبکه اجتماعی و وبسایت ها سرچ میکنن. پس هر شخصی اگه میخواد وارد پرسونال برندینگ بشه باید دومین خودش رو حداقل بخره، حتی اگه محتوا تولید نمیکنه. سایت هایی که سئو بالایی دارن در مورد شما باید تلاش کنید مطالب مثبت تری بنویسن. گوگل الرت یه قابلیتی ایجاد کرده که شما میتونید در اون اسم خودتون رو سرچ کنید و بر اساس اون ببینید که مطالبی که محتواهایی که در ارتباط با اسم شما هست در فضای اینترنت به چه صورت هستش. آیا مثلا با نام و نام خانوادگی شما در اینترنت محتواهای زیادی وجود داره، محتوای کمی وجود داره، محتواها حالا با ربط بی ربط به چه صورت هست؟ شما هوشیار باشید نسبت به اینکه برند شخصی در سرچ گوگل به چه صورت داره خودش رو برای کارفرماها، برای شبکه متخصصین داره نمایان میکنه. همونطور که مشاهده میکنید من چارچوب ارائه امشبم رو اینجا خدمت شما قرار دادم با مفاهیم و تعاریف پرسونال برندینگ یا برندینگ شخصی شروع میکنیم. قوانینی رو برای پرسونال برندینگ که حاصل بررسی های خود من و بعضی از تجارب شخصی من هستش رو خدمتون عرض میکنیم و در ادامه خواهیم گفت که به هر حال بستر دیجیتال مارکتینگ امروز روز کمک میکنه در خدمت توسعه پرسونال برندینگ قرار بگیره و الگوهایی از پرسونال برندینگ رو خدمتون ارائه میدیم. راز اصلی در بحث پرسونال برندینگ شبکه سازی هستش که من اینجا صرفا توی دو تا اسلاید تکنیک های مختلفی رو برای شبکه سازی بیان کردم. کمک به دیگران، مثبت صحبت کردن، وجود حس خوشبختی، فروتنی و تواضع در فضای دیجیتال، بخشش، قدردانی صادقانه، توجه خیلی ویژه به آیین نگارش، محتواهایی که تولید میکنیم در واقع محتواهایی باشه که هم در واقع املایی و هم به لحاظ بار ادبی و فنی محتواهای قوی باشه و داشتن یه امضای ایمیل، یه امضای دیجیتال، متصل بودن به اخبار روز، لینک سازی از اخبار روز برای اینکه وایرال بشیم، هشتگ زدن ها، نوع مثلا بیزینس اینستا، بیزینس لینکدین، کارت ویزیت الکترونیکی، متصل بودن به چند شبکه اجتماعی، اینکه مثلا در شبکه لینکدین پروفایلمون 100% کامل باشه، در بیش از یک شبکه همیشه حضور داشته باشیم. تمام اینها رازهای موفقیت در نتورکینگ شبکه سازی هستش که میتونه به پرسونال برندینگ کمک کنه و هر کدومش اگه بخوایم در واقع در موردش صحبت کنیم خیلی زمان طولانی خواهد شد. اما در پایان این ارائه من برای اینکه یه ابزار بصری ارائه داده باشم، برای اینکه اگر امروز شما تصمیم بگیرید به اینکه برندینگ شخصیمون رو شروع کنیم و استارتش رو بزنیم، اول یه الگویی داشته باشیم، یه تابلوی به نام کانواس برندینگ شخصی یا پرسونال برندینگ کانواس اینجا خدمت شما ارائه میدم. دوستانی که با بوم مدل کسب و کار آشنا هستن این واژه بوم براشون خیلی میتونه آشنا باشه که ما چطوری در قالب یه بوم تصویری میتونیم طراحی کنیم، دیزاین کنیم اون چیزی رو که دنبالش هستیم. این در واقع مدل برندینگ شخصی کانواس هستش که ما میتونیم، شما میتونید این رو پرینت بگیرید و در واقع داخلش رو پر کنید و بر اساس این ببینید که تو حوزه پرسونال برندینگ چه اقداماتی رو بایستی انجام بدیم. یه توضیح مختصری من روی این کانواس خدمت شما عرض میکنم به عنوان حسن ختام این ارائه و بعد در خدمت شما هستم برای سوال و جواب احتمالی. خب از قسمت سمت چپ شروع می کنیم. شما چه کسی هستید؟ در این کادر شما بایستی در حد یک پاراگراف خودتون رو توضیح بدید. اون خودشناسی که از خودتون دارید که فراتر از رزومه هستش، یه پاراگراف توضیح هستش در مورد اینکه من که هستم، چه هستم، استعدادم چیه، مهارتم چیه، قابلیتم چیه، ارائه بدیم. توی قسمت دوم توضیح بدیم که در واقع چه کاری انجام میدیم. شاید یه خلاصه ای از اون کارهایی رو که انجام میدیم در عرصه حرفه‌ای اینجا نشون بدیم و زیرش بنویسیم چرا قابل اعتماد هستیم، چه ویژگی هایی در ما وجود داره که باعث میشه مدعی باشیم که افراد بایستی به ما اعتماد کنن و تراست کنن. در نیمه وسط می نویسیم چه فایده ای دارید. فواید من چیه؟ ادوانتجام چیه؟ مزیت های من چی هستش؟ این رو با یه قسمت دیگه ای که اینجا آورده شده تو کانواس به نام چرا شما؟ چرا افراد باید شما رو انتخاب کنن؟ چرا از بین تمام کسان دیگری که مشابه شما محصولی رو دارن، خدمتی رو دارن، دانشی رو دارن، محتوایی رو تولید میکنن، چرا اعتقاد دارید شما رو بایستی انتخاب کنن؟ زیرش نوشته چرا شما رو نمیشناسند؟ چه دلایلی وجود داره که ما معروف نیستیم، مشهور نیستیم و اگر اعتقاد داریم که متفاوتیم و متمایزیم به چه دلایلی ما رو هنوز نمیشناسند؟ این رو برای خودمون یادداشت کنیم. در قسمت سمت راست این بوم یادداشت کنیم چه کسانی رو باید بشناسیم. ما بایستی با چه شبکه‌ای در ارتباط باشیم؟ کدوم آدم‌ها باید تو نتورک ما قرار بگیرن که قرار ندارن؟ ذیل این کانواس هم دو تا چیز دیگه نوشته میشه. چه نیازهایی دارید؟ یعنی برای اینکه بهتر دیده بشیم چه نیازمندی هایی وجود داره و چه چیزی به دست می آید، یعنی حاصل و نتیجه نهایی پرسونال برندینگ ما چه چیزی رو به دست ما میده. این کانواس یا بوم طراحی پرسونال برندینگ به عنوان گام اول برای ورود به فرایند برندینگ شخصی که میتونیم در واقع در بستر دیجیتال داشته باشیم. امیدوارم که ارائه امشب مورد توجه شما تونسته باشه قرار بگیره. در مورد برندینگ شخصی من یک کتابی رو هم اینجا خدمت شما معرفی میکنم که میتونید به عنوان مطالعه تکمیلی در اختیار داشته باشید و خدمت شما شب بخیر میگم. خودم در گروه حضور دارم برای سوال و جواب احتمالی و یا بحث و در واقع توضیح بیشتر. متشکرم از همه شما که تحمل فرمودید. خب واژه پرسونال برند یا برند شخصی اولین بار در کتاب آقای ناپلون هیل سال 1937 به عنوان کتاب فکر کنید و ثروتمند شوید اومده. ویکی‌پدیا هم اگر سرچ کنید و بزنید پرسونال برندینگ به انگلیسی، احتمالاً جزء تعاریفی که از پرسونال برندینگ میاره یا تاریخچه‌ای که ازش میاره اشاره به همین کتاب میکنه. اما خب اولین بار آقای تام پیترز بود که شاید به صورت خیلی امروزی تر یا با مباحث بازاریابی به بحث برندینگ شخصی از طریق توسعه استعداد و مهارت دانش توجه کرد. مقاله ای آقای دوری کلارک به نام What's Next, The Art of Reinventing Your Personal Brand هم جز منابع خیلی مهم در حوزه برندینگ شخصی محسوب میشه. صرف نظر از همه تعاریف، اون چیزی که اشتراک نظر وجود داره در بین تعاریف مختلفی که تو حوزه برندینگ شخصی هست، میگه برندینگ شخصی روشی از برقراری ارتباطه که شما را از بقیه متفاوت یا متمایز میکنه. برندینگ شخصی یعنی شما چیزی بیشتر از رزومت هستی، چیزی بیشتر از آنچه هستی که در رزومه سوابق و مهارت‌های خودت داری بیان میکنی یا نوشتی. اگه بخوایم پرسونال برندینگ رو ساده تر بیان کنیم، خب واضح هستش که هر شخصی، تقریبا شاید بیش از 90% آدم دوست داشته باشن که دیده بشن، دوست داشته باشن که مشهور بشن یا معروف بشن. پس ما دوست داریم دیده بشیم و دوست داریم خوب دیده بشیم. خب این شاید اساره پرسونال برندینگه. در واقع پرسونال برندینگ تلاش های سازمان یافته و برنامه ریزی شده ایه که شما انجام میدی تا اون نگرشی رو که دوست داری از خودت ایجاد بشه در مخاطب خودت ایجاد کنی. از هویت خودت، حالا خودت یا شخصت یا کسب و کارت، یه نگرشی در ذهن دیگران ایجاد کنی. این همون چیزیه که با عنوان برند شخصی شناخته میشه و نقش اهرم رو داره در موفقیت، یعنی میتونه خیلی سریعتر باعث پیشرفت شما بشه. حالا ما چرا پرسونال برندینگ رو میگیم و چرا حالا تو گروه منابع انسانی داریم از این مطرح میکنیم؟ چون ممکنه بیشتر یه مقوله‌ای باشه که جنس بازاریایی باشه، گرچه خب به هر حال اعتقاد بر اینه که بسیاری از رشته‌ها امروز بین رشته‌ایه، یعنی مثلا حوزه منابع انسانی اگه بخواد در جایگاه بهبود کسب و کار قرار بگیره، نقش داشته باشه تو تصمیم گیری اساسی شرکت، بایستی به صورت بین رشته ای بهش نگاه بشه. نقش مدیران منابع انسانی در حوزه مارکتینگ چیه، در استراتژی چیه، در آینده پژوهی چیه، در بسیار از فانکشن های دیگه سازمان چیه. بنابراین ما اعتقاد داریم که پرسونال برندینگ میتونه یه مقوله باشه که حوزه منابع انسانی هم خیلی باید بهش توجه کنه، به این علت که تو این اصطلاحات آوردیم حدود 77% کارفرمایان طبق تحقیقی که انجام شده از گوگل به عنوان یه ابزاری برای سرچ در خصوص اپلیکنت های در واقع کسانی که متقاضیان استخدام در یک سازمان هستن استفاده میکنن، یعنی میرن اسم شما رو سرچ میکنن. 35% از همین کارفرمایان بر اساس نتیجه سرچشون، یعنی دیدن شما در فضای دیجیتال، در بستر اینترنت، در بستر شبکه اجتماعی، شما رو اصولا دعوت به مصاحبه نمی کنن، یعنی اصلا نمیان باهات صحبت کنن، اینترویو کنن، باهات مصاحبه کنن، ردت میکنن. همین دلیل که ما میگیم که امروزه پرسونال برندینگ، حالا جدای از بس این که میتونه تو بازاریابی خدمات و محصولات شما معرفی بشه، در معرفی شما به عنوان یه حرفه‌ای کسب و کار خیلی موثره و میتونه شانس در واقع احتمال موفقیت شما رو در حرفتون، در واقع شانس به دست آوردن یه موقعیت شغلی رو برای ما افزایش بده، مخصوصا در بستر دیجیتال، یعنی پرسونال برندینگ در بستر دیجیتال. آقای ویلیام اوردوام گفته که در واقع عبارت جمله‌ای ازش هست که رواج ابزارهای رسانه‌های اجتماعی یا سوشل مدیا برندینگ شخصی رو فراگیرتر، قدرتمندتر و کارآمدتر کرد. خب بیایم با هم بررسی کنیم که حالا برای اینکه پرسونال برندینگ اتفاق بیفته چه قوانین نانوشته‌ای وجود داره که من عنوان قانون طلایی رو ازش براش استفاده کردم. بر اساس تجربه خودم مطالعه که داشتم یه سری قوانین رو جمع آوری کردم. قانون طلایی شماره 1 که آوردم اینه که ببینید پرسونال برندینگ رو موج بازاریابی احساسی سواره، یعنی ایموشنال مارکتینگ. شما با احساس آدم رو سر کار دارید تو فضای دیجیتال و تو حوزه تبلیغات شخصی خودتون، نه با منطق آدم ها لزوما، با احساس آدم رو سر کار دارید. بسیار از تصمیمات در واقع افراد، حالا خوشبختانه یا متاسفانه یا هر چی که هست، حقیقت این هستش که تصمیمات احساسی هستش. شما میبینی که مثلا فرض کنید یه فردی که در اینستاگرام معروف میشه، مشهور میشه، تو بیزینسش میتونه خیلی سود بالایی به دست بیاره، روی موج احساسات افراد سواره، نه لزوما منطقشون، و این واقعیتیه.